زان چون نسیمی بیقرارم بیشکی منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
بررسی شد روایات مهدوی توسط آیت الله نجم الدین طبسی در برنامه نشان صبح از بخش شبکه رادیوی معارف در بخش اول به عنوان اولین برنامه. امیدوارم که مورد عنایت شما خوبان واقع شده باشه. 6:30 دقیقه است دوستان خوبم، و همونطور که مستحضر هستید امروز هفتم صفر سال، روز شهادت دومین پیشواگ شیعیان امام حسن مجتبی علیه السلام. جا داره که شهادت این بزرگوار رو به پیشوا مقدس آقا بقیت الله العظم ارواح و نافدا و همه ارادتمندان و اهل بیت علیهم السلام، به ویژه شما شنوندگان عزیز و فهیم و گرامی شبکه رادیوی معارف، تسلیت و تعزیت عرض کنم. برنامه بعدی که در این نوبت تقدیمتون میشه مکارم خوبان هست. می‌نشینیم پای درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی با موضوع جبران گناه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد برادر خواهر، انسان گاهی گرفتار خلاف اخلاق میشه، گاهی گرفتار گناه میشه، اما جبرانش لازم است. دعاهای شما، اوقاتهای خلوتی که پیدا میکنید، مناجاتهایی که میکنید، دعاهایی که مواظبت بهش میکنید، زیارتهای خاصه که انجام میدید، زیارت ائمه علیهم السلام و 14 معصوم را که گاه گاهی از دور دو رکعت نماز و دنبالش سلامی به اون آقا که میخوای زیارتش کنی، تمام اینها برای انسان صفا میاره، جلا میارد و گناهان انسان را میریزد. گناه کردن مطلبی است، اما فراموش کردن مطلب بالاتر. ابن مسعود میگد در حضور پیامبر گرامی بودم، این جمله را فرمود، فرمود اتقوا المحقرات من الذنوب فانها ممحقة للخيرات. گناه نکنید ولو گناه کوچک، فانها ممحقة، ممحق وسیله محض، وسیله پاک کردن خیرات شما را گناهان پاک می‌کند، از بین میبره. کارهای خیر را گناه محو میکند و محو میکند. فلذا دارد که گاهی انسان مرتکب گناهی شده است، و علم و دانشی که فرا گرفته است فراموش میکند و نمیفهمد چرا من زود فراموش کردم. چرا زود یادم رفت؟ پاکش کردی، برداشتی یه مداد پاک کن اون چه که نوشته بودی، پاکش کردی. گناه علم انسان را گاهی پاک میکنه. و در روایت دیگر دارد قد یذنب الانسان از ذنب فیحرم صلات اللیل ولا یدری من عین حرم. گاهی گناه سبب میشه که شبها میتوانست رابطه با الله پیدا کند، مدتی محروم میشه، دیگه خدا چه شده دیگه محروم شدم، در صورتی که مورد بیمهری الله قرار گرفته است. و وای بر انسان که پس از آنی که مورد محبت الله باشد، مورد بیمهری الله باشد. الهی فتحت لعبادک بابا الى عفوک سمیته التوبه فقلت توبوا الى الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. اینجاست که آیه گاهی سخنی میگوید که انسان را تکان میدهد. آیه برخی از مطالب را میگوید که هر دل بیدار را بیدارتر میکند. گاهی اون روز انسان داد میزند یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش یک حاکمی میامد حکم میکرد. قاضی و قاضیه مراد مرگ. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش موتی بود و برای من قضاوت میکرد و من میمردم و اعمال مرا دیگران نمیدید. گناه در اون روز چنین پشیمانی برای انسان ایجاد میکند. گناه مراتب دارد، گناه بزرگ و گناه کوچک. در اون روزی که حضرت یوسف به زندان افتاد، به جرم پاک دامنی زندانی شد، به جرم عفت و عصمت خود زندانی شد، وارد زندان شد، اون دو نفری که آمدن پس از گذشت 5 سال در زندان، اون دو نفری که به تفسیر قرآن و به بیان قرآن خواب دیدن و از یوسف تعبیر خواب خواستن، یوسف گفت تو فردا می روی و کشته می شوی و تو فردا به پست و مقام والایی که در نزد سلطان داشتی بر می گردی. وقتی که خواب اونها را بیان کرد، وقتی که اینها می خواستن از یوسف خداحافظی کنن، یک جمله را یوسف گفت در اونجا، و چه جمله‌ای که خداوند تنبیهش کرد برای این یک جمله. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. وقتی که سوره یوسف میخونی، این سوره که بسیار برای انسان تأثیر میاره، هیجان تولید میکنه، عفت ایجاد میکنه، برای انسان تنبیه است. یوسف اون دو نفر وقتی که خداحافظی میکنه، قال للذی ظن انه ناج منهما، اون یک نفری که میداند که فردا میرود و مقرب سلطان میشود و نجات پیدا میکند، بر او گفت اذکرنی عند ربک. این جمله است که یوسف گفت، نزد اربابت از من یاد کن و بهش بگو که یک نفر زندانی 5 سال به جرم عفت و اخلاق و ایمان زندانی شده است. این جمله را گفت، دنبالش خدا بلا فاصله بیان میکند، طلب صفت سجنه به معسینین بیز از 3 تا 9 عدد نامفهوم را بیز میگرد. یعنی 7 سال بعد از اون جمله یوسف زندانی شد. چرا؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، مرا پیش خدای خود، پیش ارباب خود بیاد بیاور و از من سخن بگو و وساطت کن. جمله را یوسف گفت. این ذنب است برای یوسف. انبیا گناهان ما را ندارند، انبیا گناه کبیره نمی کنند، گناه صغیره نمی کنند. قبل از نبوت و بعد از نبوت و در حال طفولیت و در حال بزرگی، اونا گناه صغیره و کبیره حتی مکروه هم نمی کنند. معنای ترک اولا اینه، ای انسان متوجه باش، ای کسی که میخواهی در ساحت قرب الله مقامی پیدا کنی، باید اونچنون منزه باشی حتی از گفتن چنین کلمه هم هشیار باشی که زندانی می شوی. این انبیاء اذکرنی عند ربک، در پیش اربابت از من سخن بگو، ربطن و نتیجه این گفتن به این کلام در روایت دارد، هر کس سخنی بگوید متوجه سخنان خود شود، فرب کلمت یقول حل انسان فیسقط عند ربه ما بین السماء والارض، گاهی به وسیله یک کلمه مقام انسان پیش پروردگار حاصله میان آسمان و زمین سقوط می کند. در تواریخ نوشتن وقتی که اون دو نفر رفت، جبریل امین به حضور یوسف آمد، یوسف نگاه کن، نگاه کرد، پر زد. تاریخ است، شاید واقعیت هم داشته باشه، شاید هم مثال است، من نمیدونم، خبری نیست و روایت معتبری نیست که با سند بگویم، اما مطلبی آموزنده. پر زد و زمین را شکاف، در میان زمین سنگی پیدا شد، به پر خود سنگ را شکاف، گفت یوسف وسط این سنگ را نگاه کن، دید کرمیست در وسط سنگ، لانه او و در دهانش مقداری از برگ سبز در دهانش دارد میخورد. گفت یوسف این برگ سبز به دهان این کرم میدونی از کجا آمده؟ به چه وسیله از اون درخت افتاد؟ فلان حیوان مأمور شد او را حمله کند به فلان جا و اونم مأمور شد به کجا و از اونجا بالاخره قطعه قطعه کردن و نصیب این کرم را آوردن، در میان این سنگ به او دادن و الان داره میخوره. خداوند ضامن است، هر انسان را در هر کجا باشد میبیند و زندگی او را تأمین میکند. تو از اون خدا غفلت کردی و چرا باید یک پیغمبری بگوید اذکرنی عند ربک و خود بدون واسطه با اللهش تماس نگیرد؟ اما یوسف جبران کرد. عیبی نداره انسان گناه کند، انسان انسان است و اسیر گناه، انسان انسان است و نسیان آور، و عیبی نیست که انسان گاهی گرفتار گناه شود. نه گناه عیب نداره، طبیعی است که انسان گرفتار گناه میشه. عیب بالاتر از اون اینه که انسان از گناهش غفلت کند و دنبالش فوراً ترمیم نکند. یوسف هم ترک اولای خود را فوراً ترمیم کرد و اونقدر گریست و گریه کرد و اشک ریخت که زندانیان از کثرت گریه این انسان مسئول و متعهد ناراحت شد تا جبران کرد. در ذیل آیه و ثیابک فطهر، علما بیان می کنن پیامبر ای شنونده که خطاب مال همه است، و ثیابک فطهر، لباسهات را پاک کن. یه وقت لباسهای ظاهری نجس و کثیف بشه پاک کردن این مطلبیست، اون قسم اوله. نه، و ثیابک فطهر، لباس روحت را از آلودگی گناه پاکیزه کن. این روایت را من جاهای زیادی متذکر شدم، اینجا روایت را همه را برای دوستان نقل نمی کنم، خودتون بروید در من لا یحضره الفقیه باب حدود را ببینید. در اونجا اون جوانی که پیش عیسی و یحیی آمد و اعتراف به زنا کرد و گناه و محکوم شد به این که سنگسار شود و فردا او را سنگسارش می کردن، در زمین دفنش کردن تا نیمه بدن و همه حاضر شدن که سنگ بزنن، اول باید حاکم سنگ بزند، میخواستن سنگ بزنن. یحیی رفت جلو، ابتدا یه درخواستی کرد، گفت عیسی من که الان تا نیمه بدنم دفن شده و دور من همه جمع شدن و سنگ ها در دامن که مرا سنگ سار کنن، یک خواهش من اینه که هر کس آلوده باشد به گناه مثل من به من سنگ نزند. آیا آب نجس لباس نجس را پاک می کند؟ آیا خفتگان خفتگان را بیدار می کند؟ آیا آلوده آلوده ها را تطهیر می کند؟ آیا روحی که خود عامل نیست میتواند ملتی را عامل کند؟ هیهات، پاکیزه شوید دوستان، برادران و خواهران، که جامعه را پاکیزه کنید. به خدا قسم این ملت به تقوای شما بیش از دانش و علم شما نیازمندن. متقی باشید.
دیگر قبول محفل اهل بدا شبید، دیگر قبول محفل اهل از خرمن مکارم خوبان بری نسید گر بر مرز خلق خوشه.
استفاده کردیم از بیانات ارزشمند مرحوم آیت الله مشکینی در برنامه مکارم خوبان که با موضوع جبران گناه در سخلاقشون رو شنیدیم. امیدوارم مورد استفادتون واقع شده باشه. کماکان از پخش رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. در لحظات صبح جمعه در قالب برنامه شرح اشتیاق خدمت گذار شما عزیزان هستیم و قرار هست که ابتدا شرح دعای ندبه رو از زبان حجت الاسلام صاحب فصول بشنویم و بعد از اون هم دعای روح بخش ندبه رو در این لحظات صبح جمعه زمزمه کنیم با نوای برادر عزیز جناب آقای مهدی حیدرزاده که از همه شما عزیزان التماس دعای خیر دارم و میخوام در صدر همه حاجاتتون که حتما دعا برای تعجیل در فرج آقا و مولامون مهدی صاحب الزمان هست، همه ملتمسین دعا رو از دعای خیرتون محروم نکنید. شرح اشتیاق و دعای ندبه.
أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟
شرح اشتياق.
أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ صارت هاي الأمة بريبة تصرخ ومصيبتها مصيبة، ميعاد الغايب شي جيبه، يا يوم يعود من الغيبة. أين الغائب أين الغائب أين الوارث للأنبياء؟ أين الطالب أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در شرح جملات دعای شریف ندبه بودیم، رسیدیم به این جمله شریف:
و اودعته علم ما کان و ما یکون الان رضای خلقک.
این جمله که در مورد پیامبر عالی قدر اسلام هست برای ما پیام آور مطالب بنیادین زیادی است که توضیح همه مطالب در این فرصت اندک میسر نیست، ولی همینقدر که بتوان اندوخته کوچیکی از این جمله داشت به شرح او میپردازیم. اودعتهو در زبان عربی به معنای به ودیعه نهادی، ودیعه یعنی اون چیزی که به صورت امانت در اختیار کسی قرار میگیره که بعدن سالم برگردانه به صاحب اون. عرض میکنیم که علم ما کان و ما یکون را در نزد پیامبرت به ودیعه نهادی، الان قضاء خلقک، علمی که هم نسبت به گذشته فراگیر بود و هم نسبت به همه اون چیزی که مربوط به آینده است تا پایان خلق. الان قضاء خلقک یعنی تا پایان جهان، تا پایان وقتی که آفرینش امتداد دارد، یعنی تا ابد. علم همه اون چیزی که مربوط به تاریخ و گذشته است و اون چیزی که مربوط به آینده است تا پایان جهان، همه را به عنوان ودیعه و به صورت ودیعه در نزد پیامبر اسلام قرار دادی. یک کلمه را در شرح ودیعه از نظر لغوی عرض بکنیم. ودیعه به معنای امانت نهادن به این معناست که کسی چیزی را نداره، به او به امانت می سپاریم، سپرده در نزد او میگذاریم، یعنی مال خودش نیست، در اختیار او میگذاریم. یک بعد دیگرش هم اینه که کسی را به چیزی امین میشمارند تا ودیعه‌ای در نزد او بگذارند، یعنی تا اون شخص امین شمرده نشه چیزی را به عنوان ودیعه به او نمی سپارند. که در اینجا عبارت و کاربرد اودعته متحمل دو تا معناست. یکی این که پیامبر اکرم این علم با این وسعت را که دریافت فرمودند ذاتی خودشون نبود، اینطور نبود که به عنوان یک انسان توان و ظرفیت اون را داشته باشند که این همه مطالب را به اون عالم بشوند و اونها را بدانند، و سوی دیگر این مطالبی را که بهشان سپرده شده است سوء استفاده از آن نخواهند کرد، یعنی امین بر او شمرده شده اند. میتونست در اینجا بیاد علمته ما کان و ما یکون، همه اون چیزهایی را که در عبارت هست را به او آموختی، ولیکن اودعته دو معنا را در عبارت تزریق کرده است. یکی این که خود پیامبر به عنوان یک انسان اینها را نداشتند، کما این که انسانهای دیگر هم اینقدر ظرفیت علمی ندارند، به علاوه این که پیامبر هرگز از این مطالب سوء استفاده نخواهند کرد، چون دانستن مطالب ممکن شخص را واداره که از اونها سوء استفاده بکنه. خیلی از این چیزهایی را که افراد میدانند و دیگران نمیدانند از اون به صورت رانت استفاده میکنند یا علیه افراد مورد استفاده قرار میدن. این دانشمندانی که دستگاه‌های اختراع میکنند علیه سعادت، علیه آرامش و آسایش انسانها، به خاطر اینه که از این موقعیت علمی خودشون سوء استفاده میکنند. ولی اون علمی که به پیامبر به امانت گذاشتی، او هرگز از اونها سوء استفاده نخواهد کرد. خب در این عبارت اشاره‌ای داره به وسعت علم پیامبر اکرم، که البته در معارف ما یک باب وسیعی را به خودش اختصاص داده است که پیامبران به خاطر اون وظایف سنگینی که برای هدایت بشر دارند نیازمند اون هستند که اولا انسان را بشناسند با دقیق ترین ظرافت‌های او، جهان را بشناسند با تمام اسراری که از لحاظ فیزیک و ماهیت اونها هست تا از لحاظ وجود اونها، شرایط درونی اونها، و از تمام اتفاقات گذشته مطلع باشند و از تمام اتفاقاتی که در آینده رو خواهد داد هم اطلاع داشته باشند. این لازمی کار پیامبران هست، نه فقط پیامبران بلکه هر کس دیگری هم که به عنوان ولایت و به عنوان راهبری انسانها به کار گماشته می شوند، که اهم از پیامبران و اوصیای اونها باشند. این مطالب در روایات بسیاری از ما آمده است، که مثلا در اصول کافی هست، شخصی میگه که من در نزد امام صادق علیه السلام بودم، ابو بصیر که یکی از شاگردان ممتاز مکتب ایشان بود در نزد ایشان نشسته بود، با او صحبت میفرمودند. به او فرمودند که ان داوود ورث علم الانبیا، حضرت داوود به عنوان یک پیامبر علومی را که همه انبیاء پیشین ایشان داشتند را به وراثت بردند و دریافت کردند تا بتوانند در عرصه نبوت ایفای نقش بکنند و راهبری انسانهای تحت امرشون را به عهده بگیرند. و ان سلیمان ورث داوود، سلیمان که بعد از ایشان به نبوت رسید، او تمام علومی را که پدر حضرت داوود داشتند را به میراث برد. و ان محمدن ورث سلیمان، پیامبر اسلام همه اون علومی را که سلیمان داشت، همه اون علوم را به ارث بردند. یعنی حضرت سلیمان با اون سعه و وسعت حکمرانی که بر جهان داشتند، که همه ریز و درشت جانداران در زیر سلطه ایشون زندگی میکردند و ایشون همه را راهبری میفرمودند، همه علومی که لازمه کار حضرت سلیمان بود بعد از ایشان به پیامبر اسلام رسیده است. و انا ورثنا محمدن، و ما اهل بیت همه اون علوم را بعد از پیامبر اسلام به ارث بردیم. و این عندنا صحف ابراهیم و الواح موسی، از جمله چیزهای دیگر که بعد از حضرت سلیمان یا قبل از حضرت سلیمان رخ داد، کتاب آسمانی که بر حضرت ابراهیم فرود آمد به عنوان صحف، اون کتاب آسمانی که بر حضرت موسی در قالب الواح حضرت موسی فرود آمد، همه اینها در نزد ما هست، در دسترس ما هست و مورد استفاده و معلوم برای ما هست. فقال ابو بصیر، ابو بصیر با تعجب گفت ان هذا له العلم، این همه علم، پس علمی در جای دیگری نیست، همه علم در نزد پیامبر اسلام و بعدش هم در نزد شماست. فقال یا ابا محمد لیس هذا هو العلم، تازه کجا شدیدی؟ این تمام علوم پیامبر نیست. انما العلم ما یحدث باللیل و النهار یوما بیوم و ساعتا بساعت، اون علومی را که ما داریم تازه روز به روز، لحظه به لحظه و ساعت به ساعت در حال افزون شدن هست. و این وسعت علومی را که اوصیاء پیامبران داشتند، از جمله حضرت امام صادق علیه السلام، در اینجا بیان می‌کند که همه اینها هم متخذ و برآمده از قرآن کریم است. اونها می‌توانند از قرآن مطالبی را بفهمند که دیگران نمی‌فهمند. قرآن شریف می‌فرماید و نزلنا علیک الکتاب، قرآن را بر شما پیامبر اسلام نازل کردیم، تبیانا لکل شیء، و پیغمبر اکرم با اون ابزاری که شخصا در اختیار داشتن و بعداً به اوصیای ایشون رسید، ایشان همه را از قرآن استکشاف می‌فرمودند و همه اونها را داشتند.
و اودعته علم ما کان و ما یکون الان لله خلقک،
در این جمله ما عرض میکنیم که خدایا علوم همه جهان را از گذشته و آینده در اختیار پیامبرت گذاشتی تا او بتواند انسانها را هدایت بکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در شرع تو زبان غزل لال ماندنش، خورشید تو به روزن غربال ماندنش، باید به شعر وسم تو حیرت ردیف کرد، وقتی زبان قافیه لال ماندنش، قرآن چشمای تو بر دل نزول کرد، تفسیر این خجسته انزال مانده است. خورشید پشت بر این پهن ساز کن، این سیبهای باغ خدا کال مانده است. دل شد مذاب خانه آتش فشان زخ، بر چهره کلایه تبخال مانده است. برخیز برخیز، گاه حمله به سفیانی آمده است. بشتاب دفع فتنه دجال مانده است، بشتاب دفع فتنه